بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام صاحب الزمان حضرت مهدی بودیم و الحمدلله به جلد سوم سال 72 رسیدیم. سال 72 سال خیلی کلی است و پاسخش هم حدوداً 10 صفحه است. حالا به هر مقداری که بشه امروز میخونیم و شاید دو سه جلسه نیاز داشته باشه پاسخ به این سوال. سوال در مورد چیست؟ از امام احمد الحسن پرسیدن آیا ارتباطی بین قصه اصحاب کهف و قصه موسی و آن عالم عبد صالح یا ذوالقرنین با قائم آل محمد هست؟ آیا جریان اصحاب کهف، جریان موسی و عالم، جریان ذوالقرنین ربطی به قائم آل محمد دارند یا ربطی به نشانه های ظهور و زمان ظهور او یا اصحاب و انصار و دشمنان او دارند؟ زرنگ بوده سوالی پرسیده که از تو دل این سوال بله چشمه های علم همینطور جاری میشه میاد بیرون. لذا در کلام آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که این خوب سوال پرسیدن خودش نصف علمه. ای کسی درست سوال بپرسه، قشنگ سوال پرسه، این ابوابی از علم براش باز میشه. امام علیه السلام در پاسخ از جریان اصحاب کهف شروع میکنه، همچنان که در سوال اون شخص پرسیده آیا جریان اصحاب کهف ارتباط با قائم دارد یا نه، جریان موسی و عالم ارتباط با قائم دارد یا نه، و بعد جریان ذوالقرنین چه ارتباطی با قائم و زمان ظهورش، علامات ظهورش یا اصحاب و انصار و دشمنانش داره. امام طبیعتاً از جریان اصحاب کهف شروع میکنه. میفهمد که به اختصار اگر درباره اصحاب کهف بخوام روشنگری کنم، این جریان اصحاب کهف جریان و قصه مردان مؤمنی بود که 7 نفر بودند. کفروا به طاغوت فی زمانهم، در زمان خودشون به طاغوت زمان خودشون کفر ورزیدند. یعنی قدم اول برای هدایت اینه دیگه، حب به طاغوت با حب به ولی خدا در هیچ دلی جمع نمیشه. اگر دیدید یه کسی میگه من این رو با هم جمع کردم، بدونید که شوخی میکنه و واقعی نیست این حرف. نمیشود حب به علی ابن ابی طالب با حب به طاغوت زمانش، یعنی اون ستا یا اون چارتا جمع نمیشه. اگه کسی گفت این دوتا هر دو رو با هم دوست دارم، داره شوخی میکنه، مزاح میکنه. و همینطور در زمان ظهور همینطوره. قرآن کریم یک اصل داده، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. چه کسی چنگ میزند به ریسمان محکم الهی؟ میگه کسی که کفر به طاغوت بورزد و ایمان به خدا. اول کفر به طاغوت و ایمان به خدا، اول لا اله بعد الا الله. اما من اینا رو قبول ندارم. سلمان فارسی اول اون عقاید خرافی و باطل قوم خودش رو انکار کرد، گفت نه من اینا رو قبول ندارم. بعد رفت در طلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیدا کرد و بلا فاصله بهش ایمان آورد. خب امام میفرماید که این اصحاب کهف 7 نفر مرد مؤمن بودن که کفر به طاغوت زمان خودشون ورزیدن. خب طاغوت زمانشون چی بوده؟ خیلی جالبه اینجا سید داره یک اصل به ما میده، میگه طاغوت در زمان متمثل بی جهتین، دو جهت داره طاغوت در زمان. یک، یل حاکم و ظالم الجار الکافر، اون حاکم حکومت، حکومتی که ظلم میکنه، جور میکنه و کافر به خلیفه خداست، خلیفه خدا رو انکار میکنه. خب دومین طاغوت، یعنی در حقیقت طاغوت دو بال دارد، یک بال قدرت، یک بال علم. قدرتش متمثل در حکومت ها، حکومت طاغوتی، و علمش هم متمثل در علمای طاغوتی، علمای بی عمل. اونا نرم افزار میدن برای توجیه کردن و مسمالی کردن جنایت های حکومت ها و طاغوت ها. امام میفرماید که خب جهت اول اون طاغوت همون حاکم ظالم جاهل کافر بود، جهت دومش علمای دین که خودشون گمراه بودن و گمراه میکردن مردم رو، یعنی دین خدا و شریعت خدا رو تحریف میکردن. حالا چرا به این دوتا میگفتن طاغوت؟ امام میفرماید که چون هر کدومشون برا مردم خودشون رو به عنوان اله معبود جازده بودن که از ما اطاعت کنید. نصب نفسه اله یعبد من دون الله، خودشو به عنوان یک بت، به عنوان یک اله نصب کرده بود که مردم از من تبعیت کنن، منو بپرستن به جای خدا. خب اون حاکم ظالم، اون حکام طاغوتی چجوری خودشونو به جای اله زده بودن؟ سید میفرماید که الحاکم الجار نصب نفسه اله یعبد من دون الله فی امور دنیا و معاش عباد و سیاستهم. سبحان الله، میگه اون حاکم طاغوتی خودش رو به عنوان اله رازق محی ممیت جا زده برای مردم. همونطور که نمرود میگفت، گفت خدا زنده میکنه میمیرونه منم همینطورم، نها کن زندانم پر آدمه بخوام همشونو میکشم، ولی ازا مردم در مقابلش خضوع میکنن. فرماد اون حاکم جائر خودش رو به عنوان اله نصب کرده برای مردم در امور دنیا و معیشتشون و سیاستشون. یا کن باید از من تبعیت کنید، من تشخیص میگم، سیاست های کلی نظام ترسیم میکنم، نونتون به دست منه، زندگیتون به دست منه، حرف زیادی بزنید جانتون رو میگیرم، ببین من الهم، همه اون کارهایی که خدا میکنه من بلدم بکنم. خب قرآن دیگه میگه نمرود این کارو کرد، گفت خدای تو چیکار میکنه ابراهیم؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من زنده میکنه میمیرونه. گفت منم این کارو میکنم، بیا ناکن چهار تا زندانی حکمشون اعدام بوده بخشیدمشون، من زنده شون کردم. و این چهار تا زندانی هم نه، مثلا فرض فهمید که هر کنون جرمشون یکی دو سال زندان بوده، الان میگم میکشمشون، پس من زنده کردم و میراندم. دقت فرمودید، اینجاست که دیگه حضرت ابراهیم میبینه که این طاغوت خیلی نفهمه، بهش میگه خب نگاه کن خدای من خورشید از مشرق میاره تا اگه خدایی از مغرب بیاد. دقت کردید؟ فبهت الذی کفر والحمدلله رب العالمین. خب پس این دو جهت طاغوت که همیشه هم هستن، همیشه هستن، یک جهتش میگه نگاه کن امور دنیا معاشتون به دست منه، جونتون به دست منه، از من باید اطاعت کنید، پس اون حاکم طاغوتی خودش رو جای خدا جا میزنه. جهت دوم، علمای بی عمل گمراه چی؟ نسبوا انفسهم آلهة یعبدون من دون الله فی امور دین و شریعه. علمای بی عمل هم که میگن در امر آخرتتون باید از ما تبعیت بکنید، آقا دنیاتون با این دولت و حکومته، اگر تبعیت از اینا نکنی نونتو میبرن، نفستو میبرن، و آخرت تبع تبعیت از ماست، اگر از ما اطاعت بکنی میری بهشت، اصلا بهشت دوش سن شیشتن روش دارم برای مقلدین من، اگر از من تبعیت نکنی با کله میری تو موتورخونه جهنم. این هم خودشون رو به عنوان اله جا زدن، نه اونا دلیل داشتن نه اینا، لذا هر دوش میشن طاغوت. فرقی هم نداره که حالا اون علمای دین مثلا چقدر مقدس بودن، مردم چقدر به ندخیل میبستن، در علیانه طاغوته. خب سید میفرماید که این جوانها این گونه بود که از عبادت این طاغوت آزاد شدند و کفر به طاغوت ورزیدند. بعد میفرماید و ها ولی کفر به طاغوت هو اول الهدا، این کفر به طاغوت ورزیدند، این نگفتن به زور و تزویر و زر، این اول هدایته. اگر کسی گردنش رو خم کرد، بندگی کرد در مقابل طاغوت، یعنی هدایت نیست. فرمود این کفر به طاغوت اول هدایته. خب اینا قدم اول هدایت رو برشن. خدایا ما این طاغوت رو قبول نداریم، لا اله، اون وقت فزاده هم لا هدا، اون وقت خدا هدایتشون رو افزایش داد. چطور؟ به انعرف هم طریق و سبحانه، راه خود خدا رو بهشون نشون داد. و شما که غیر من قبول ندارید به عنوان اله، چه الهه در امر دنیا که حکومت های طاغوتی باشن و چه الهه در امر آخرت که علمای طاغوتی و بیعمل باشن. حالا راه خودمون نشونتون میدن، راه ایمان به این طریقو بهشون نشون داد. والعمل لاعلاء کلمت سبحانه و تعالی، چه کار بکنید برای اینکه کلمه خداوند رو برافرازید. خب اینجا دو آیه از قرآن میاره سید، انهم از سوره کهف، انهم فتیتون آمنو بربهم وزدناهم هدا، آنها جوانهایی بودند، ایمان آوردن به پروردگارشان و ما هدایتشون رو افزون کردیم. یعنی چی؟ یعنی چون اینا کفر به طاغوت ورزیدند، این کفر به طاغوتشون همون طاغوتشون همون ایمان به رب بود. چون انسان خلع معبود که نمیتونه داشته باشه که. ببین انسان در دنیا بالاخره در امر دینش و دنیاش داره از یک کسی تبعیت میکنه، به یکی میگه بله چشم الا ولابد. حالا این داره یا به طاغوت میگه بله چشم، یا اگر به اون طاغوت نگفت بله چشم، خب در نتیجه خلعه دیگه. خدا مطمئن میگه خب این راه منه، تو که بندگی غیر از من رو اطاعت قبول نکردی، بندگی خدا رو قبول کن. خب آیه دیگه که میخونه سوره کهف آیه 16 میگه و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمتي و یهیئ لكم من امركم مرفقا. وقتی به این آیه رو سید بر چی میاره؟ برای اینکه بگه آن اول اون کفر به طاغوت رو ورزیدن، بعد خداوند اینا رو هدایت کرد به سمت اون عمل صحیح در اون زمان. خب درس برای ما دیگه، ما چجوری میشه آقا به اون روش صحیح، عمل صحیح چجوری نصرت قائم بدیم؟ خب کفر به طاغوت نداشته باشید درست نمیشه، خدا یادت نمیده و به هر دری میزنی به در بنبست میخوره. یه کاری هم میکنی همون کارتو هفته عمل میکنی، همون کارتو گم میزنی توش میره. چرا؟ چون امید به طاغوت داری، چون کفر به طاغوت نورزیدی. سید داره یک شاهراه نشونمون میده. این آیه رو دقت کنید، میگه وقتی که از آنها، از آن تواغیت و از آن چیزهایی که به غیر خدا برای خودشون درست کردن میپرستن عزلت گزیدید، یعنی از اون بت پرستا و بتاشون، از اون مقلدین و پیروان و بله قربانگوها و سینه چاکان و اربابشون، یعنی حکومت های طاغوتی و علمای طاغوتی، از اونها وقتی جدا شدید فعبو الالکهف، پناه ببرید به کهف. دیگه خودتون برید ببینید دیگه، اهل بیت گفتن کهف چیه؟ نحن کهف الله الحسین، اون در حقیقت قار پناهگاه محکم و نفوذ ناپذیر خدا اهل بیت آل محمدن. میگه وقتی از آنها جدا شدید، از بت پرستا و بتاشون، پناه ببرید به کهف، خداوند آنجا از رحمتش برای شما نشر میده و امرتون رو درست میکنه، کارتون را میندازه. خب این از جریان اصحاب کهف بود. در زمان قیام قائم علیه السلام چیه؟ میفرماید و اصحاب الکهف فی زمان قیام القائم علیه السلام هم فتیتون فی الکوفه و فتیتون فی البصره کما فی روایات عن اهل البیت علیهم السلام. این اصحاب کهف ارتباطش با جریان قیام قائم چیه؟ سید میفرماید خب تو روایت داریم که اینا برمیگردن، اصحاب کهف برمیگردن و اصحاب امیرالمومنین برمیگردن، اصحاب سید الشهدا برمیگردن. میگه این اصحاب کهف در زمان قیام قائم همون عده جوانها در کوفه و عده جوانها در بصره هستن، همچنان که در روایت اهل بیت آمده که اون اصحاب کهف از کوفه میان. خب حالا این مسئله تمام شد، پس اصحاب کهف در زمان قائم هستن همراه قائم. البته این در صفحه بعد سه توضیح میده که این یعنی چی اصحاب کهف همراه قائمن، یعنی اونا مجددن زنده میشن در همین عالم جسمانی برمیگردن واقعا قائم رو یاری میکنن یا نه. رجعت مثل و نظیره، کسانی شبیه اونا هستن در ظاهر و باطن که اونا ممثل اصحاب کهف هم در بین اصحاب قائم. یه مسئله جدیدی رو سید باز میکنه اینجا، میفرماید نگاه کنید سر مبارک ابو عبدالله الحسین علیه السلام چندین بار سخن گفته، بیش از یک مورد، و شنیده شده که حضرت ابو عبدالله سر مطهرش بالای نیزه این آیه رو میخواند: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت‌آور ما بودند؟ و همچنین در روایتی داریم که فقط همین قسمت شنیده شد از سر مبارک ابو عبدالله که قرآن می‌خواند: ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت‌انگیز ما بودند. سید می‌فهمد این دلیلش چیه؟ به نظر شما این که سر مطهر ابا عبدالله اونجا داستان جوانهای اصحاب کهف رو میگه برای چیه؟ یه ها، به خاطر این که اصحاب کهف همان اصحاب قائم آل محمدن و اونها هستن که یأخذون بسعر الحسین، اونها هستن که انتقام خون ابا عبدالله رو میگیرن. لذا سر مطهر ابا عبدالله کما اینکه در روایات آمده و بارها شنیده شده، بعضی ها میشنیدن البته این صدای ملکوتی رو، بارها این آیه مبارکه رو تلاوت کرده. چرا تلاوت میکنه؟ میگه منو کشتید ولی اصحاب کهف میان، اصحاب قائم آل محمد میان و انتقام خون من را میگیرند. میفرماید که و ذلك لان اصحاب الكهف، اصحاب کهف یعنی همون اصحاب قائم علیه السلام، آنها هستند که انتقام خون ابا عبدالله رو میگیرن و از ظالمین انتقام میگیرن و ظالمین رو واژگون میکنن، به عقب برمیگردونن. به خاطر همین شنیده شد که سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام همچنین این آیه رو هم میخونده. کدوم آیه؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، آنهایی که ظلم کردند محمد و آل محمد، به زودی خواهند دانست که چجور واژگون میشن. چرا ابا عبدالله اینو میخونه؟ به خاطر اینکه حسین علیه السلام فدای عرش خداست، فدای حاکمیت خداست. حاکمیت خدا به دست چه کسی محقق میشه؟ قائم آل محمد. این عرش، این حاکمیت قربانی نیاز داشت و ابا عبدالله علیه السلام خودش رو قربانی کرد برای اون. بعد میفهمد درسته ما رو کشتید اینجا در عالم جسمانی، اما ظالمان به زودی میفهمند که چجور واژگون میشن، به وسیله همون اصحاب کهف، اصحاب قائم آل محمد میان و انتقام از شما میگیرن. خب سید میفهمد حالا این مشابهت ها رو ببینید، اصحاب قائم هم این اصحاب کهف هم. و کذلک اصحاب القائم قوم العابدون مخلصون لله سبحانه و تعالی، همین گونه اصحاب قائم هم قومی هستند که خدا رو میپرستن و اخلاص دارن برای خدا. چطور اخلاص دارن؟ خاطر اینکه اینا چیزی بهشون داده نمیشه، بلکه همه دنیاشون ازشون میگیرن. کسی نمی تشکر بکنه آقا الحمدلله شما انصار محمدی شدید، پس این کارشون با اخلاصه. و اگر هم یه وقتی بخواد مثلا فرض همید طمع بزرگ شدن و شهرت و ریاست کنه درش بیاد، خود خدای متعال دخالت میکنه، خلیفه خدا دخالت میکنه برای اینکه این اصحابش و انصارش مخلص بمونن. فهمد اصحاب قائم هم قومی هستند که خدا پرستن و مخلصن برای خدا. لا یرون القوته الا بالله، به این القوته الا لا قوت الا بالله تو سوره کهف آمده، تو جریان اون دوتا برادری که با هم دیگه بحث میکردن، یکیشون اعتقاد به ساعت نداشت، ساعت یعنی قیام قائم، اون میگفت که نه من تازه اگرم بمیرم بهتر از این داده میشه. اون یکی برادر که یک باغ کوچیکی داره، چیز خاصی نداره از دنیا، گفت نه اینطور نگو، بگو لا قوت الا بالله، قوت و قدرتی نیست مگر به خدا. سید میفهمد که اصحاب قام اعتقادشون اینه، لا یرون القوت الا بالله، هیچ قوت و قدرتی نمیبینن مگر به خدا. یعنی از قوت و قدرت بنی امیه نمیترسن، از قوت و قدرت بنی العباس نمیترسن، از قوت و قدرت طواغیت بزرگتر اینا مثل امریکا نمیترسن، نه از امریکا میترسن نه از نوچهاش، حقیقتا نمیترسن. اما دیگران نه، اولش ممکنه یه هارت و پورتی بکنن، بعد چند سال مؤدب میشن میرن میشن مذاکره میکنن. اما اصحاب انصار قائم آل محمد اساسا برای طاغوت، برای بزرگش و برای کوچیکش ارزشی قائل نیستن، قدرتی در دست اونها نمیبینند، ایمانشون این گونه است. فرماید که لا یرون القوت الا بالله، این اصحاب قائم قوت و قدرتی نمیبینند مگر به الله. یؤمنون بالله و علیه یتوکلون، ایمان دارن به خدا، توکل میکنن بر خدا. و یقارعون اکبر قوة الظلم و الاستکبار علی الارض، میکوبند میجنگند با بزرگترین قوای ظلم و استکبار بر این زمین که کیه؟ و هی المملکت الحدیدیه، همون کشور آهنی که در خبر دانیال آمده در تورات، از کشور آهنینی در آخر زمان صحبت میکنه که با منجی میجنگند. سید فمادون امریکاست. التی هکلت و داست کل الممالک هن الارده کما آخرن دانیال، این مملکت حدیدی، کشور آهنین که میخوره کل زمین و کل زمین رو زیر پاش له میکنه، مسلط میشه بر کل زمین. انصار و اصحاب قائم آل محمد مثل اصحاب کهفن، حتی از اینم نمیترسن. و هی متمثلت الان به امریکا، دولت شیطان. این کشور آهنین امروز متمثل در امریکا که دولت شیطانه، یعنی سلطه شیطان میشه امریکا در زمین. سید میفرماد ولهذا سمع رأس الحسین یقرأ ایدن لا قوة الا بالله، به خاطر همین شنیده شد که همچنین سر مبارک ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام میخواند این را، این آیه رو میخونه، لا قوة الا بالله، هیچ قدرتی جز قدرت خدا نیست. چرا؟ به خاطر این که میدانست به زودی کسانی که میان انتقام خون اونا رو میگیرن، خون ابا عبدالله رو انتقامش رو میگیرن، مصداق همین آیه کریمه در سوره کهف، لا قوة الا بالله، اعتقادشون اینه. قبلا در مورد لا قوة الا بالله صحبت کردیم، یک رویای از یکی از علمای قم تعریف کردم براتون. خب روایت رو ذکر میکنه سید فماد، فی وفی روایت انهم لما صلبوا رأسه و علی شجر سمع منه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون صلی الله علیه که آبا عبدالله. در روایت از اهل البیت علیهم السلام رسیده که آنها وقتی سر مطهر آبا عبدالله رو به درختی آویخته بودند، شنیدم که اینطور میگه، به زودی آنها که ظلم کردن میدانند چگونه واژگون سرنگون میشوند. و همچنین در دمشق شنیده شد از سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام که میگه لا قوة الا بالله. و همچنین شنیده شد که میگوید ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودن. زید بن ارقم که این ستا رو شنید، یه مرتبه بلند شد گفت این امرک عجب یا ابن رسول الله، امر تو عجیب تر است ای پسر رسول خدا، امر تو از اصحاب کهف عجیب تره. شیخ مفید رحمه الله روایت میکند که زید بن ارقم شنید که سر مطهر ابا عبدالله آیه از سوره کهف میخواند. و همچنین از منهال ابن امر روایت شده که شنید سر مطهر ابا عبدالله این گونه میگوید اعجب من اصحاب الكهف قتلی و حملی. آنچه که بله قصه اصحاب کهف عجیب بود، اما عجیبتر از اصحاب کهف کشته شدن من، این که منو کشتن و سرم رو حمل میکنن، این عجیبتره. خب لا حول ولا قوة الا بالله. پس چی شد؟ جریان اصحاب کهف چه ارتباطی به جریان اصحاب قائم آل محمد داره؟ اینکه اولا آنها جوانهایی بودند، به طاغوت گفتند نه، و خدا راه رو نشونشون داد. سید میفرماد در زمان ظهور هم جوانهایی در کوفه و بصره هستن که اینا ممثل اصحاب کهف هستند. دوم، اینها هم مثل اونا معتقدن به اینکه لا قوت الا بالله. و سوم، اینها هم خدا رو میپرستن با اخلاص. و خدمتتون عرض بکنم که همون جوری که سید الشهدا سلام الله علیه از اصحاب کهف صحبت میکرد، سر مطهرش بر بالای نیزه و درخت از اصحاب کهف صحبت میکرد، لا قوت الا بالله میگفت، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون میگفت، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا میگفت، عجب من اصحاب الکهف قتلی و حملی میفرمود. سید میفرماد همه اینا به خاطر اینه که میدانست اون کسانی که میآیند و انتقام خونو رو میگیرند همون اصحاب کهف هستند، یعنی اصحاب قائم آل محمد. خب مسئله جدید میگه، حالا آن چیزایی که در روایت آمده که اصحاب کهف مبعوث میشن با قائم، یعنی چی؟ بله این هست در روایات که اصحاب کهف مبعوث میشن، اما خب این چیه؟ این رجعت دیگه. رجعت هم جزء اون متشابهاتی بود که قبل از اینکه خود قائم آل محمد اینا رو بیان بکنه و باز بکنه دیگران ازش مطلع نبودن، یا جهل بسیط داشتن یا جهل مرکب، یا میگفتن نمیدونیم، یا اینکه نمیدونن اینجور نبهم دیگه میبافتن بعد غلط از آب در میامد. چرا؟ به خاطر اینکه روایت رجعت تعارض داره ظاهرش با هم دیگه، تشابه داره، نمیخوره به یه چیزی با هم جور در نمیاد. از اون طرف میگه آقا اصحاب قائم قائم منتظر 313 نفر کامل بشن، درسته؟ یعنی 313 نفر بیان که این هم کنه رسالت الهی، درسته؟ همون طرف میگه نه، اصحاب ابا عبدالله و اصحاب امیرالمومنین و اصحاب کهف و چه و چه و چه و اصحاب پیغمبر هستن، اونا هستن که برمیگردن قائم رو یاری میکنن. خب اونا که یه آماده هستن، پس اینکه قائم منتظره، اصلا شرط ظهور اینه که جمع شما تا اون 313 نفر جمع بشن، یعنی چی؟ این یکی از تناقض هاست، جور در نمیاد با هم دیگه، حل نمیشه. توجیه میشه ولی حل نمیشه. اگر قائم منتظر 313 نفره، 313 نفر تربیت بشن، آموزش داده بشن، تعلیم و تربیت. خب اگر قراره که همونها زنده بشن، برای اونا که آمادن، که اونا که آمادن، اونا که هم مصاحب پیغمبر بودن، هم صحبت رسول الله، امیرالمومنین، سید الشهدا بودن، اصحاب کهف بودن، یعنی چی؟ اونا باید زنده شن دو مرتبه صفر بدن و تربیت کنه. دقت فرمودی؟ این روایات رجعت با هم دیگه سازگار نیست ظاهرش، یعنی متشابهه. خب متشابهات رو چه کسی محکم میکند؟ این راه شناخت خود قائم آل محمده، راه شناخت امام معصومه. سید اینه در کتاب الرجعت و ثالث ایام الله الکبرا، رجعت سومین روز بزرگ خدا، بازش کرده، حلش کرده، متشابهاتشو محکم کرده. میگه ما دو جور رجعت داریم، یک رجعت که بازگشته به همون عالم ذره، بله هر کسی که ایمانش یا کفرش به درجه محض، یعنی چه در ایمان پیش کسات بوده چه در کفر، اینا بر میگردن برای بار سوم امتحان میشن در عالم رجعت، که این عالم رجعت در حقیقت بازگشت به همون سماع اولاست. اما اینکه اینها همراه قائم میآیند و قائم رو یاری میکنند، این یعنی چی؟ یعنی ممثل های اونها، کسانی که نماینده اونها، شبیه اونها هستن، در زمین هستن، چون از جهت خلق و خلق شبیه اونها هستن، اهل بیت از این به کنایه و رمز گفتن خود اونها برمیگردن. ببینیم عبارت امام رو، اما ما روی ان اصحاب الکهف الذين يبعثون مع القائم هم بعض المخلصين في اصحاب رسول الله و هم بعض المخلصين من اصحاب رسول الله و اصحاب امیر المؤمنین کمال کلشتر فليس المقصود هم انفسهم. این روایتی که رسیده که اصحاب کهف با قائم مبعوث میشن، یا آنها بعضی از مخلصین از اصحاب رسول الله و اصحاب امیرالمومنین مانند مالک اشتر، مقصود از اینکه اینا برمیگردن و مبعوث میشن قائم یاری کنن خود اونها نیستن، بل المراد و فی هذه الروایات هو نظائرهم من اصحاب القائم، بلکه منظور از این روایات اینه که کسانی نظیر اونها، نظیر اونها، شبیه اونها در اصحاب قائم هستن. ای این هناکه مثلا مثال میزنه، یعنی مثلا یک مردی از اصحاب قائم هست که مانند مالک اشتر در چی؟ در شجاعت، در بصیرت، در رهبری، در فرماندهی، در غیرت و تعصب، شدت در یقین در ذات خدا، اخلاق کریمه و اوصاف دیگری که مالک اشتر داشته، ویژگی های مالک اشتر، یه نفر از اصحاب قائم این ویژگی ها داره. خب به همین جهت که اهمیت ها به اون شخص، به اون شخصی از اصحاب قائم آنها، چون همه اینا رو میدیدن و میخواستن سر نام محفوظ باشه، چی میگن؟ میگن مالک اشتر میاد، نمیان اسم اونو مشخص و روشن بگن آقا فلانی میاد. خب اسم قائم رو به صورت صریح و شفاف نگفتن، تو گفتن تا خودش بیاد این رمز رو باز میکنه. واقعا بیان تمام سر اصحابش رو همه رو برملا کنن که اون وقت تواقید مترصد باشن، هر وقت آقا این افراد با نام پدرشون با این منطقهشون دیدن آقا زودتر بکشنشون. ائمه اطهار حفظ سر کردن، با رمز صحبت کردن و گفتن اون کسی که رمز رو میفهمه خود قائم آل محمد، راه شناختش اینه. بعد سید میفهمد این که شما بیای از یک کسی نام ببری به نام مالک اشتر در حالی که او شبیه مالک اشتره، این چیز دوری نیست از فصحا و بلغا، این کاملا مطابق با فصاحت و بلاغته. و ائمه اطهار ببینید شاعران فصیح و بلیغ اینو بسیار به کار میبرند. سید میفهمد ائمه که بزرگترین فصحا و بلغا هستند، بیشترین فصاحت و بلاغت رو دارن، چیز عجیبی نیست اگر اینطور صحبت کردن. میگه نگاه کنید اون شاعر حسینی که فصیح شعر میگه، زیبا شعر میگه، وقتی در مورد حضرت علی اکبر که وارد معرکه جنگ شد او این گونه میگوید که محمد نزل الی ساحة المعرکه، خود محمد آمده صلی الله علیه و آله و سلم، خود محمد آمده به عرصه جنگ. آیا به این میگن دروغ؟ نه. و ذالک لشدت شبه علی اکبر خلقا و خلقا به رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر اینکه بی‌نهایت شبیه بود به پیغمبر در اخلاقش و در ظاهرش. از اون که با فصاحت صحبت میکنه میگه خود محمد آمده است. سید میفرماید که بله رجعت، این که خود اونها هم برمیگردن که شکی درش نیست، اما خود اونها بعد از مهدی 12 هم برمیگردن. چرا؟ به جهت اینکه امام رضا علیه السلام فرمود رجعت ابا عبدالله بعد از آن امامی است که عقب نداره، فرزند پسر نداره، در حالی که همه میدانیم که امام مهدی علیه السلام پسر داره، فرزند داره، وصی هم داره، یعنی فرزندش امام هم است. حالا اگر توی چند جلسه اینا تو کانال گذاشت میگه جواب اون منبری حتی که تو بیت صادق شیرازی سخنرانی کرده، یا اون آقای تبسی که استاد خارج مهدویت قومه، اونجا 24-5 تا حدیث خوندن پشت سرم، حدود 70 خورده روایت در رابطه با مهدی، این ذریه امام مهدی. اگر کسی اینها رو ببینه بابا بگه امام مهدی وصی نداره، پسر نداره، فرستاده نداره، امام مهدی علیه السلام ازدواج نکرده، خب این تنها محترم منتن چیز که میشه گفت که این که احمقه، انشالله خدا شفاش بده، خیلی هم احمقه. خب این خدا شفاش بده، کار نمیشه کرد براش، این نه با قرص خوب میشه، نه با شربت، نه با آمپول. شما 90 تا مرجع تقلید و نایب امام زمان قبول کردید در حالی که خودتونم میفهمید یه دونه حدیث برای اثبات کلش با هم ندارید. وقت به امر مهدی که میرسه میگن آقا کتاب شیخ ناظم های چهر حدیث 52 روایت رو برده، میگه نه 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 برای ما ثابت نشد. خب ببین چی برات ثابت میشه؟ اون چیزی که باب شکمت باشه، باب شهوتت باشه، مشکل از خودتی، خیش را تعبیر کن، نه ذکر را. انا ایان سید میفهمد معن اصحاب الائم الذین محضن حق محضن یعودون و یکرون فی الرجعه بعدن 12 مهدی ها. بله درسته، اصحاب ائمه، اون اصحاب ائمه که به محض حق رسیدن، خالص بودن، اینها برمیگردن کرور میکنن، رجعت میکنن، در رجعت اونم بعد از 12 مهدی و فی زمن آخر هم، در زمان مهدی 12 و هو آخر و قائم بالحق من آل محمد، اون آخرین قائم از آل محمده، الذی یخرج علیه الحسین ابن علی، همون مهدی و قائمی که امام حسین براش خارج میشه و کف دفنش انجام میده. و هذا المهد الاخير او القائم الاخير لا عقب له ولا ولد له، میفهمد که آن مهدی آخر یا آخرین قائم از آل محمد ویژگیش رو اهل بیت بیان کردن، گفتن اون ایست که پسر نداره، فرزند نداره. اینا چی جوری بفهمونیم به اینا؟ بابا 50-60 حدیث، 70 حدیث در رابطه با اولاد و فرزندان و پسران و اوصیا امام زمان داریم، یعنی این رجعت مربوطه به امام مهدی نیست، یعنی اون رجعت ائمه و اصحاب ائمه و انبیا و اصحاب انبیا مربوطه به اون امام است که فرزند پسر نداره، نه امام مهدی علیه السلام که 60-70 حدیث در رابطه با اولادش داریم، در رابطه پسرانش و اوصیاش داریم. انصافا این مطلب سخته، یعنی نیاز داره مثلا به مدرک تحصیلی بالا کسی اینو بفهمه، یا اگر کسی اینو نفهمید دیگه خیلی نافهمه. خب روایت در پاورقی است، مراجعه بفرمایید. علی ابن ابی حمزه برای امام رضا وارد میشه. خب امام رضا علیه السلام دیر بچه دار شد، میدونید دیگه، امام رضا علیه السلام بله آخر عمرش بچه دار شد. این علی ابن ابی حمزه خب قبول نداشت حضرت رضا رو، میخواست بهش یه جور ایراد بگیره، اشکال بگیره، طعنه بزنه. گفت من از جدت امام صادق شنیدم، چون راوی بود خیلی حدیث حفظ بود، بعدن منحرف شد. گفت من از جدت امام صادق شنیدم که لا یکون الامام الا و له عقب، هر امامی از ما اهل بیت فرزند داره، پسر داره. یعنی منظورش چی بود؟ منظورش بود که آقا شما که پسر ندارید امام نیستی، پس ما که واقفی شدیم گفتیم آخرین امام حضرت کاظم رو، درست میگیم، چون جدت. ببین همونجور که نه اتباع مرجعیت میگه روایت متشابه پیدا کنن، تقریر و تعریفش میکنن، میان میخوان با کل دعوت یمانی مبارزه کنن با یه خبر متشابه، اینها جدشون علی نبی حمزه بطانی هم همین کارو میکرده، میرفته به امام رضا میگفته که آقا شما امام نیستی. چرا امام نیستی؟ به خاطر این که من از جدت خود، تازه اینا تو کتاب خوندن برای هزار سال، اون خودش شنیده، میگه خودم از امام صادق شنیدم، خودم از امام صادق شنیدم که حضرت صادق سلام الله علیه چی فرموده؟ گفته امام از ما اهل بیت حتما فرزند پسر دارد، امام نیست که فرزند پسر نداشته باشه. پس یعنی چی؟ یعنی شما امام رضا که فرزند پسر نداری، بچه دار نشدی، امام نیستی. علیه بالله حضرت بهش میفرماد انا سیتی یا شیخم تناسیتا، فراموش کردی یا خودتو فراموشی میزنی. لیسه ها کذا قال جعفر، جدن امام صادق اینطور نگفت، بلکه اینگونه گفت، انما قال جعفر، فقط اینو گفت که لا یکون الامام الا هو له عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين ابن علي عليهم السلام فانه لا عقب له. فرمود هیچ امامی اینطور گفت جدن امام صادق، هیچ امامی از ما اهل بیت نیست مگر این که فرزند پسر دارد، الا اون امامی که حسین ابن علی بعدش خروج میکنه، اون امام دیگه فرزند پسر نداره. بعد جالب اینجاست که میگه صدقت جلت و فداک ها کذا سمعتو، علی ابن ابی حمزه که اینا لعنش میکنن از شما منصفتر بوده، از شما معاندین دعوت یمانی، چون وقتی اینو شنید گفت بله فداد چند راست میگید، من همینطوری شنیدم از امام صادق. به حال انوار جلد 25 صفحه 251، اصل حدیث در غیبت توصیه، دقت کردید؟ یعنی شرافت این آدم و وجدان این آدم از این هزارات بیشتر بوده، یه مسئله رو با روایات متعدد و متواتر بهشون اثبات میکنه، آخر حاضر نمیشه بگه من اشتباه کردم، اما اون گفت من اشتباه کردم. پس امام حسین علیه السلام کی خروج میکنه؟ بر چه امامی؟ اون امامی که فرزند پسر نداره. خب امام مهدی علیه السلام که 70 رو باید نمونه فرزندانش داریم، پس امام حسین بعد از امام مهدی خروج نمیکنه، بلکه بعد از مهدی 12 خروج میکنه، آخرین قائم از آل محمد. خب این تا اینجای بحث، اگر دوستان خسته شدید کفایت میکنه بس باشه، و اگر نه ادامه بدم، بعدش وارد داستان جدیدی میشیم. هم بفرمایید چیکار بکنم، بعد بحث بعدی بحث مفصلیه دیگه. خب خدا حافظ نکنه شما، من بحث بعدی رو شروع نمی کنم به خاطر اینکه این بحث مفصلیه، سفر موسی به مجمع البحرین. و اینجا الان یه صفحه و دو صفحه و سه صفحه و بله 4-5 صفحه بحث ادامه داره. این رو ان شاء الله برای جلسه بعد. اما یک اشاره ای فقط در حقیقت یک خلاصه ای از بحث جلسه بعدمون اینجور عرض بکنم، بعد اگر مطلب چیز داشتید عرض میکنیم. چون وارد این بحث بشیم بحث بعدی ناقص میمونه، بهتره که اینو فکر کنم فردا شروع بکنیم. سید در رابطه با قصه موسی و آن عالم عبدالصالح چی میگه؟ کتاب سفر موسی و مجموع البیان تو که تو خوندید دیگه. این که این شخص عبدالصالح کی بوده؟ این عالمی که انقدر عالم بوده که خدا به حضرت موسی صاحب وحی، صاحب تورات، کلیم الله گفته برو از او یاد بگیر. و این که حالا چرا به او گفته که برو سراغ عالم؟ این یه متشابه. این که چرا حضرت موسی انقدر خضوع میکنه در مقابل این عالم؟ میگه اجازه هست من از شما پیروی کنم؟ اجازه میدی من دنبال شما بیام؟ خب اون این خلیفه خداست. این کیه که داره حضرت موسی به اون میگه اجازه هست من دنبال تو را بیام؟ یه چیزی به من یاد بدی؟ بعد عبدالصالح اون عالم چرا اینقدر تو سر حضرت موسی میزنه؟ میگه لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. تو نمیتونی با من دووم بیاری. تو چون خبر نداری، بی اطلاعی، نمیتونی دووم بیاری. ببینید این همینطور متشابهات رو جمع کنید و هم دیگه اون داستان چی بوده و این عبدالصالح این عالم کی بوده که از موسی اعلم بوده ولی موسی نبی بوده. نمیشه که این غلطه، جور در نمیاد. خدای متعال اون کسی که برترین خلقش هست و برگزیده برای نبوت، امامت، رسالت، تقدیم مفضول بل فاضل نمی کنه. پس اگر اون عالم، اون عبدالصالح عالم تر از حضرت موسی است، اونم اندت عالم تر از حضرت موسی است که حضرت موسی میگه من شده صدها سال برم دنبالش بگرم تا پیداش کنم عبدالصالح رو، خب وقت چطور شد حضرت موسی شد کریم الله، صاحب وحی، صاحب شریعت، رئیس؟ اینم یه متشابه. بعد حضرت موسی چرا کشتی رو میزنه سوراخ میکنه امانت مردمو؟ معذرت میخوام، عبدالصالح چرا کشتی مردمو میزنه سوراخ میکنه؟ چرا آدم بیگناه رو میکشه؟ چرا اونجا میاد دیوار میسازه؟ بعد چرا موسی بن عمران که قول داده من حرف نمیزنم هر بار حرف میزنه، اعتراض میکنه؟ بعد چرا دفعه سوم دیگه تمامش میکنن با هم دیگه میگن خب نه دیگه ادامه نمیدیم، حالا فراق بینی و بینک؟ خب چرا مثلا 5 بار نشد، 6 بار نشد؟ ببین تمام این متشابهات الان همینطور شماره بزنی بیش از 15 تا سوال متشابه شده. احدی از علمای گذشته و حال یک دونه از این متشابهات رو نتونست جواب بده حلش کنه. و وقتی میگیم علم قائم آل محمد، عزیزان خاک پای همه شما هستم، غلام همه شما هستم. ما تو بحث تبلیغ دعوت بیشترین چیزی که میگیم باید از علم قائم آل محمد باشه، چون اینه که مردم رو زنده میکنه، اینه که وجدانها رو بیدار میکنه. متاسفانه اون چیزی که الان دیده میشه اینه که هر کجا بحثه بحث سر چند تا حدیثه با وصیت پیغمبر. آقا این وصیت رسول الله نص تشخیصی، یعنی کل این نصوص همش با هم جمع میشه نص تشخیصی، تورات و انجیل و قرآن و حدیث وصیت پیغمبر و روایت دیگه یکی از دلایل، که البته مهمترین دلاله. یه دلیل دیگه اخبار ملکوتی غیبه، رؤیای صادق است، اینو بگید. دلیل دیگه علمه. آقا اون علمی دارد که احدی مثل او نداره، احدی از مدعیان مثل او نداره. این آدمی که درس حوزه نخونده چیزهایی در رابطه با تفسیر متشابهات قرآن میگه که احدی از بزرگترین مفسرین و علما مراجع حوزه یه دونه شو نفهمیده و نگفته. این علمه. این دلیل برینه که فرستاده است، خدا این علمو به او داده. مطلبی که امروز امام احمد الحسن علیه السلام توی فیسبوک گذاشتن نونم نزدان دید خوندید، ترجمهش هم توی کانال هفته‌نامه زمان ظهور گذاشتن، من انشالله اگه یه وقتی فرصتی بشه یه میزه گرد علمی گذاشته بشه، 4-5 نفر جدی بیان مشارکت بکنن، همه این اگرها کنار هم جمع بشه، انشالله میاد در موردش حرف بزنیم، 10 جلسه در مورد این پیغام حرف بزنیم. امام چی داره میگه اینجا؟ آقا ما کجا خلق شدیم؟ داخل ذات خدا یا بیرون ذات خدا؟ امام اینو داره بازش میکنه، یعنی یه حرفی داره میزنه که تا حالا هیچ فیلسوفی نگفته، نفهمیده چنین چیزی رو، بلکه چیزی داره میگه که ائمه اطهار هم اینو این شکلی بیان نکردن، به خاطر اینکه سید میفرماد ائمه اطهار همه متشابهات رو باز نکردن، بلکه بخشی رو گذاشتن برای اینکه حجت‌های بعد با این متشابهات شناخته بشن. و به علاوه ائمه اطهار علیهم السلام به اندازه عقل مردم زمان خودشون صحبت میکنن. سید میفرماد تفاوت کمی رو اونا چه میفهمیدن؟ مردم اون زمان ماده و ضد ماده، پاد ماده رو چی میفهمیدن اونا؟ مثبت این در علاوه منفی این مساوی با صفر رو اینا چه میفهمیدن؟ چی میخواسته به اینا بگه ائمه اطهار؟ یعنی اصلا این علم آقا یک میری، من میخوام اینو بگم، حرف خودمون تو تبلیغ میزنیم به خاطر همین خیلی وقتا تبلیغمون موثر نیست. اگر اصلا حرف خودمون نزنیم، خواهی که تبلیغ کنیم، خب این آدم چی کاره است؟ استاد دانشجو حوزوی با سواد با اطلاع میگه آقا کتاب من برای شما هدیه بودم. این آقا این بیان نیست، ایشون مثلا یک شخصی یکی از علمای اینو گفت. برید بخونه این آدم، اگر یک ذره فهم داشته باشه که غالبا افراد منصف و محقق و با سواد دارن، اینو بخونه به قول خودشون میگه سحر میشه، جادو میشه، یا این چیه؟ بعد وقتی او طالب شد چیه بگو آقا این شخص کسی که پیغمبر به او وصیت کرده، وصی و فرستاده و فرزند امام مهدی. اما ما فقط وارد چالش و چلنج میشیم در مورد احادیث. خب اونم که یه چیزی یاد گرفتن که تا میری سراغ احادیث میگه احادیث ضعیفه بذار کنار، یعنی اصلا نمی به جای این کار تو تبلیغ، تو گروه ها، تو فضای مجازی این کار خوبی است اگر عزیزان انجام بدن. مثلا بنا بذارن آقا حداقل نصف اون وقتی که تو فضای مجلس بیان آقا کتابای سید رو بخونن، بیان کتابای سید رو بخونن، بگن آقا این شخصی که ما بهشیم داریم اینجوری قرآن تفسیر کرده. بعدن انشاءالله عزیزان فاضل با سواد که الحمدلله زیاد هستن تو دعوت، یا اینا تطبیقی به درس بدن، همون کاری که شیخ عبدالعالی منصوری حفظه الله ایشون داره انجام ده تو عراق تو نجف، یا بگه خب مفسره اینو گفتن در مورد این آیه، سید احمد الحسن اینو گفته، حالا شما بگید کدوم این عالمن، حالا شما بگید مدعی راستین و مدعی کذاب کدومه، اینه اصلا. و ما روش دوست تبلیغ همینه. آقا بله وصیه فرستاده امتی ظهور کرده، خب آقا چی میگه؟ بیا آقا این روایت و اون روایت و این روایت و مثلا مردم اکثرشون حتی باسواد های مردم یه روایت چیه؟ از این باب وارد چی؟ خب آقا شما مقلد کی هستی؟ من مقلد سیستانی. خب خیر انشاءالله آقای سیستانی عالم به قرآن هست؟ عالم به کتابه؟ بله بله آج آقا خیلی 75 سال بالاخره زحمت کشتن. خب خدا حفظش کنه. شما بفهمیدونم ایشون چی از قرآن تفسیر کردن؟ چی گفتن در مورد آیت قرآن؟ که شما ازشون تقلید میکنید، تبعیت میکنید، چی داره؟ خب میدونی که شوز کتاب نداره، تیر از اون رساله که اون رو 4-5 مدل چاپش کردن، احکام حدیشو در آوردن، باز با 2 تا اسم دیگه چاپ کردن، کتاب نداره. بسیار خوب، خب چه کنیم؟ آه شما از نیست تبعیت میکنید که عالم به قرآن نیست، خب کو علمش به قرآن؟ خب تو اکی تبعیت میکنی؟ من از شخصی تبعیت میکنم، من میگم اعلم علمای زمان احمد الحسنه. خب احمد الحسن چی میگه؟ بسیار خب بیا آقا فلان آیه رو ببین، هیچ کسی تفسیری براش نداره، نه سید احمد الحسن تفسیر کرده. خب این لازمش اینه که ما عالم باشیم به کتاب امام، خیلی باید وقت بگذاریم، خیلی باید اهمیت بگذاریم. این راه تبلیغ صحیحه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه امام رضا سلام الله علیه حضرت فرمود رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر و ولایت ما اهل بیت رو زنده کنه. حسیدم قیل و کیف یحیی امرکم یا ابن رسول الله، چجور میشه امر امامت و ولایت شما رو زنده کرد. فرمود این گونه الذين يتعلمون احاديثنا ويعلمونها الناس، کسایی که حرفای ما اهل بیت رو یاد میگیرن و مردم میگن. فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، مردم اگر زیبایی های کلام ما اهل بیت رو یاد بگیرن از ما پیروی میکنند. مردم اگر از چجور میشه مردم پیرو ما اهل بیت بشن؟ به امامت ما تن در بدن، گردن بدن، زمانی که بفهمن ما چی میگیم. خب این قاعده امروز در رابطه با مهدیین هست، این قاعده امروز در باره وجود مقدس صحابه زمانه. آقا احادیث امام مهدی علیه السلام، خب امام مهدی احادیثی داره، یه علومی ارائه کرده تو همون 3-4 سالگی. من یه نمونهشو خوندم چرخش گوشتم داخل کانال. پاسخ معضل‌ترین و متشابه‌ترین شبهات اعتقادی و تفسیری جناب سعد بن عبدالله قمی داره تو 3 سالگی، 3-4 سالگی علمی ارائه کرده که امروز بزرگترین مدعیان علم در مقابلش خار و خازن، هیچی ندارن برای گفتن. سلام الله علیک یا قائم آل محمد. خب اگه میخوای تبلیغ بکنی از امام مهدی، آقا امام مهدی وصیت شده بهش، پیغمبر خدا نامشو برده، ائمه اطهار نامشو بردن، اوصافشو گفتن، اینم کلامش، اینم علمش. انصافا این آقا باید بره بیابانگرد بشه، آواره باشه، اون وقتی کسی دیگه بجش بشینه بشه ولی امر مسلمین جهان، این حقه، این درسته، این منطقیه. این آقا اهمیت جانی نداشته باشه، بعد 90 نفر به اسم نایب امام زمان تو قم با اسکورت و بادیگارد و پول و بیت المال و خمس امورشون اداره بشه، این حقه، این درسته. اینا رو به مردم بفهمونیم، اینا رو مردم بگید آقا این کلام آل محمد اینه، این علم اینه. خب سوال چی بود؟ سوال این بود، پرسیده بودن ارتباط از قصه اصحاب کهف و ارتباط قصه ذوالقرنین و ارتباط قصه موسی و عبدالصالح چیست با قائم. امام علیه السلام قسمت اولش توضیح داد، قسمت اولش چی بود؟ جریان اصحاب کهف، فرمود اینا جوانهایی بودن کفر به طاغوت ورزیدن و چه و چه و چه و چه و سیدالشهدا در مورد همینها سر مبارک شرف میزد. یعنی چه میرسه؟ اون اصحاب کهف، یعنی اصحاب قائم آل محمد در رجعت اول، رجعت رو سید بازش کرده، در رجعت اول اونا هستن که میان انتقام خون من رو میگیرن. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. عزیزان اگه کسی هست که آمادگی داشته باشه مایک بگیره، من مایک رو تقدیمتون میکنم، عذرخواهی میکنم از اینکه تسلی اوقات کردم. انشالله این استدلال با علم آل محمد بشه سرلوحه همه کارهامون، سرلوحه همه تبلیغاتمون، و به جای اینکه خودمون حرف بزنیم و حرفا خودمون رو بزنیم، بیایم حرف امام احمد الحسن رو بزنیم. آقا این علم امام ماست. خب الحمدلله الان اگرچه سایتو فیلتر میکنن، اگرچه همه چی فیلتره اینجا، ولی خب دیگه الان فقط تلگرام هست، این کتاب ها خیلی راحت قابل دسترسیه. حالا تلگرام فیلتر کنن جای راه دیگه است، الان دیگه کلا نمیشه جلو اطلاعاتو گرفت. مردم رو آگاه کنید به اون علمی که قائم آل محمد آورده، به اخلاق و سیره قائم آل محمد و اصحاب تربیت شدهش، همین کفایت میکنه برای اینکه فوج فوج از زیر پرچم های تواقیت در بیان و به قائم آل محمد ایمان بیارن. کسی هست عزیزان مایکو تقدیمش کنم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.